بزرگان قومی دند غوری ولایت بغلان می گویند که تعهدنامه امضا شده در این ولسوالی از سوی حکومت با آنها انجام شده، نه با طالبان و یا مخالفان مسلح دیگر. آنها روز چهارشنبه در نشست در کابل به خبرنگاران گفتند که اکنون وضعیت امنیتی در این محل نسبت به گذشته بهبود یافته است. در این حال وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان یک بار دیگر امضای این تعهدنامه را به نفع کشور خواند. تمیم اخگر با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
هرچند شورای ولایتی و شماری از مردم هیئت معذب شده دندغوری را متهم به واگذاری این ولسوالی به طالبان می کنند، اما بزرگان قومی این ولسوالی اطمینان می دهند که این تعهدنامه میان حکومت و آنان امضا شده است. آنانی که به هدف ارائه جزئیات از وضعیت قبلی و کنونی این ولسوالی به کابل آمدند، روز چهارشنبه در نشست به خبرنگاران گفتند که بعد از امضای این تعهدنامه حتی صدای فیر مرمی هم در این منطقه شنیده نشده است. محمد امان یک تن از این بزرگان قومی میگوید که قبل از امضای این تعهدنامه همه باشندگان این ولسوالی دچار مشکلات زیادی بودند که اکنون تا حد رفع گردیده است.
کسانی که اینجا اعتراض میگیرند در بیرون که والله این رقم شد و رقم شد با امرای طالبان برادری را امضا کردند، وزیر صاحب آمد پرو خوشی شد و حساب طالبان نه طالبان دمی خوش نبودند، مردم مجبور ساختند طالبان را و سفیدای قوم مردم که نکنند لیاز خدا مردم تباه شد، با هزارها هزارها ده هزار جریب زمین مردم پیاز خربزه او شالی کلش از بین رفت، آب نرسیدن، مردم ماجیر شد. دو ماه بالاخره از شش ماه دو ماهش که بالکل مردم ماجیر بود از امیسای دندغوری.
بر اساس گزارش ها دندغوری نزدیک به نه ماه قربانی درگیری ها میان حکومت و طالبان مسلح بود که سرانجام رئیس جمهور هیئت را بر رهبری وزیر سرحدات اقوام و قبایل معذف ساخت تا این مسئله را بررسی کند. هیئت معذف شده بعد از گفتگو با بزرگان قومی تعهدنامه نمادی را برای بهبود وضعیت این ولسوالی با بزرگان قومی به امضا رسانیدند که بر اساس آن بزرگان قومی مکلف به پاکسازی مناطقشان از طالبان و جلوگیری از حملات بالای شهرها و پوسته های امنیتی اند. آنان بعد از امضای این تعهدنامه دوبار نشست هایی را برگزار کردند و میگویند که هنوز هم در این ولسوالی طالبان حضور دارند، اما آنان اطمینان میدهند که از حملات مخالفان مسلح جلوگیری میکنند. در این حال گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان ضمن تایید این مسئله یک بار دیگر تاکید می کند که این تعهدنامه به هدف حفظ منافع ملی و تامین امنیت منطقه امضا شده است. با گفته وی نزدیک به 9 ماه عملیات های پی هم در این ولسوالی نتیجه نداشت، اما این اقدام توانسته اکثر مشکلات قبلی این ولسوالی را رفع کند. وی میگوید چیزهایی که در جریان یک ماه از این تعهدنامه به دست آمده نشان میدهد که در آنجا حتی صدای یک فیر مرمی خفیف هم شنیدن نشده، و اگر نیروهای امنیتی در مورد فرد مشکوک شواهد پیدا کنند، بر اساس قانون نافذه کشور می تواند عملیات را انجام دهد.
مطابق با پسیمه که کلنه تسره کردی.
گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید که عملی ساختن تعهدات مشابه در سایر مناطق ناامن کشور میتواند در کاهش ناامنی ها و حکومت را کمک کند. در این حال شماری از کارشناسان میگویند که حکومت باید وضعیت تمامی مناطق این کشور را از نزدیک بررسی کرده و مناطق را تحت کنترل خود داشته باشد.
Israel has many friends and allies.
Human rights. But when they're mistaken.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تیاره های روسی حداقل 7 موضع را در سوریه بمباردمان کردند. مسکو می گوید در حملات دیروز موضع جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مورد هدف قرار گرفته است. اما شماره از دیپلماتان غربی می گویند تیاره های روسیه جاهایی را بمباردمان کردند که جنگجویان گروه داعش در آنجا حضور ندارند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
روسیه در سوریه حملات هوایی را برا انداخته و می گوید که اهدافشان مواضع گروهی تندرو دولت اسلامی یا داعش بود. اما مقامات غربی شک دارند که تیارات روسی مبادا به خاطر سرکوب مخالفین رئیس جمهور بشار الاسد بمباردمان کرده باشند. ایگور کناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه میگوید جت‌های جنگی این کشور دیروز بر مواضع مساید و مراکز بمباردمان کرده که آنها باور داشتند سنگرها و مراکز گروهی تندرو داعشند. تلویزیون دولتی سوریه از بمباردمان حداقل 7 موضع یاد کرد که تیارات روسی آنها را هدف گرفته بودند. و گفته تلویزیون دولتی سوریه در میان مواضع بمباردمان شده نقاط در ولایت حمص و هما شاملند. ایالات متحده آمریکا به این معتقد است که جت‌های روسی هدف را در نزدیکی شهر حمص نشان گرفتند. اما عده‌ای از مقامات آمریکایی همچنان ابراز شک کردند که در این محلات جنگجویان گروه داعش موجود باشند. همزمان با این خالد خواجه رئیس ائتلاف ملی سوریه در صفحه توییتر خود نوشته که در نتیجه بمباردمان تیارات بمب‌افکن روسی حداقل 36 غیر نظامی کشته شدند و گفته وی محلات مورد بمباردمان قرار گرفته که آنجا مربوط شبکه القاعده و یا گروهی تندرو دولت اسلامی نیستند. ائتلاف ملی سوریه گروهی از اپوزیسیون این کشور است که رهبری آن در ترکیه به سر می‌برد و مورد حمایت کشورهای غربی قرار دارد. از سوی دیگر یک دیپلمات فرانسوی در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است که تیارات روسی نسبت به داعش مواضع گروه اپوزیسیون را بیشتر مورد هدف قرار دادند. در این میان شماری از ناظران سیاسی غربی هم گفتند که در اطراف ولایت حمص سوریه جنگجویان گروه داعش حضور ندارند. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد که روسیه رهبری دوروی آن را به دوش دارد گفت مسکو حاضر است با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا که مواضع داعش را در سوریه بمباردمان می کنند در ارتباط باشند. وزیر خارجه روسیه در ادامه به تلاش‌های مشترک دو کشور تاکید کرد. زمانی که بر حمله گروه داعش پلان عمل مشترک را ترتیب نماییم ما می‌توانیم از امکانات و ظرفیت‌های این مؤسسه سازمان ملل متحد که حیثیت کمیته رهبری کننده جنگ را دارد استفاده کنیم. بخصوص زمانی که تحقیق کنندگان نظامی شورای امنیت می‌خواهند بر ضد گروه‌های تروریستی تلاش‌های مشترک را براه اندازند. تیارات روسی پس از آن به عملیات هوایی در سوریه دست زدند که مشران جرگه روسیه به اکثریت آرا به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین صلاحیت داد تا در سوریه از قوا استفاده کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. و در این قسمت برنامه پیش از این که پروگرام هفتوار حقیقت چیست را بشنوید، توجه کنید به پروگرام در جستجوی انصاف.
دارم نه زور دارم هیچ. من خانه اینجا باشنم ملدو
هیچ درد مادرم هست ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل عبدالقاهر که میگوید در منطقه بگرام بخشی از زمینهایش توسط افراد زورمند تصرف شده و کسی به مشکلش توجه نمی کند. عبدالقاهر در مورد این مشکلش به رادیو آزادی تماس گرفته و گفت وای در ایران بود که افراد زورمند زمینهایش را تصرف کرده و حالا بالای آن کار میکنند. وای میگوید فعلا به خاطر پسگیری زمینهایش از این زورمندان در ادارات امنیتی و عدلی و قضایی بگرام سرگردان است، اما قماندانی امنی بگرام در بازداشت این افراد اقدام نمی کند. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود عبدالقاهر بشنویم.
اسم ما عبدالقاهر افسر متقاعد است. فعلا سکونت فعلی ما دان میدان هوایی بگرام است.
مشکلتان چی است بفرمایید؟
مشکل ما اینطور است که ما در سال تقریبا 20 چند سال پیش یک قسمت جایداد ما خریدم و پول زر خریدم، باز من مهاجر شدم ایران رفتم. بازیر مردم گرفته بود تقریبا 8 سال شد که ما آمدیم نصفی جایداد به دست آوردیم. دیگه ما از این که از ولایت کاپیسا هستم، دیگه اینجا کدام چیز ندارم، دیگه توجه نیست، کل امتویی دارن. تقریبا یک قسمت دیگر را یعنی یک زورمند تحرش کده که حتی لطکوب کده. تقریبا چند ماه میشه که دوسته ما در سارنوالی چیز از جان میدان هم نفر جانم مقابل ما را کسی جلب میکنه.
یعنی حالا مشکلتان در قماندانی هم نیه چه ولسوالی بگرام هست؟
این همی فقط در سارنوالی کسی جلب نمیکنه، نیمه قماندانی امنیه و نمو نفر سه نفر نفوذ زیاد از نمو امنیه در سارنوالی کسی هر قدر جلب میته کسی جلبش نمیکنه.
یه جانم مقابل تو کی هست؟ کی هست که زورمند هست همراه خودت مقابله میکنه و زورت نمیکشه بالاش؟
کسی هست که تفنگدار هست آماده بالا دان در ما کانتینر مانده، یکی دو نفر بودن جایداد ما را گرفته بودن، همیل کانتینر مانده، رای ما را محدود ساخته بکلن تیر آیت آورده از ولایت پروان سنه ما را نخوندن، آیت پروان سن اسناد ما را بررسی کردن، نوشته کردن که چیز از حق به جانب است. بگه اینال این دوسته ما در سارنوالی آی چیز آمده بگرام کسی هیچ جانب مقابل چیز جلب نمی کنه.
این زمین تو چقدر جایداد است، چقدر زمین است و فعلا او کسی که را گرفته از این چی استفاده میکنه؟
از این کانتینر خدا مانده یک قسمت تذکرا داده، دیگه به قسمتش خودش چشته، عرض ما را کسی قبول نکرد، یعنی ما اسناد ما اونمو آمده بزور ما را لط کوب کده، نظری داکتر همه چیز موجود است در سارنوالی بگرام، اما هیچ کسی سنه را نمیخوانه.
تا فعلا خودت با کجا مراجعه کردی؟ قماندانی امنیه بگرام در جریان گذاشتی چی میگن برات؟
قماندان سید امنیه بگرام ماوینینش زورش سر ماوینینش نکشید، خودش از بالا چیز از تلفون کردن ماوین سید ولایت برش گفت که اجراد کنید، اما دو تا سه تا ماوینینش هست که نمی کسی که جایداد مرا گرفته خیشایش هست، دیگه اینال زورش قماندان سید امنیه نکشید.
یعنی قماندان امنیه تا فعلا اقدام نکرده به خاطر از اینکه زورش نمیکشه؟
زورش نمیکشه نه، ولی اینمی نفره فقط از دان میدان تا ولسوالی کسی جلب نکرده، جلب کده نمیتونه.
حال خواست خودت چی است؟
اینمی نفر ما را در سارنوالی قماندانی امنیه بگرام معرفی کنه خلاص.
ما مشکل عبدالقاهر را با محمد معصوم فرزایی قماندان امنیه بگرام در میان گذاشتیم تا بشنویم که در مورد مشکل وی چی معلومات دارد و چرا برای حل مشکل عبدالقاهر اقدام نمی کند. قماندان امنیه بگرام در مورد نظرش را چنین بیان می کند.
عبدالقاهر سال پیش ما در دفتر ما مراجعه نکرده، نکدام جلبش ما دیدیم، نکدام اسناد و شواهد بر ما آورده. شاید شما بیشتر معلومات داشته باشه که قبل در چهار اطراف میدان هوایی زمین های دولتی است، خودش مربوط به حکومت است، دیگه زمین هایی که در کدام قسمت است کدام نفر قبض کردن ما بخیر 100% در خدمت هستیم، بیاید در دفتر ما مراجعه کنه. ما الحمدلله پلیس هم داریم، جنایی هم داریم، سارنوالی هم داریم، قضا هم داریم، ما میگیریم به قانون میسپاریم، چون که قبض زمین ها مربوطه مسئله حقوقی میشه، اگر حقوق هم به ما جلب بده، اگر سارنوالی هم به ما جلب بده، ما بر دو دیده ناظر میکنیم، مجرمین از پنجه قانون میسپاریم. سال به ما مراجعه نکده روانش کنه، شماره ما رو برشان بده که ما در ارتباط شد حل نظره ما در خدمت چستیم.
قماندان صاحب میگن که از قماندانی امنیه پروان برای شما هدایت داده شده که در قسمت از این آدم رسیدگی کنین، اسناد و ایگفای خود برای شما راجع کردن. اینا در صحبتهای خود ادعا کردن که من قماندانی هم رفتم، میگه زور قماندانی به این نفران هم میرسه، این مردم ها بسیار زورمند هستن. شما چی میگن؟
اونه در قانون هست که زورمندی که داره میتونه در مقابل قانون اگر دوسته و اسناد از پاک صاحب باشه کدام مشکل نداشته باشه، هیچ کس در مقابل قانون پایبندی کردن میتونه. تا الحمدلله در ولسوالی بگرام تو نیرومند تو زورمند ساد نشده در مقابل پلیس کدام زورمندی دشان داده باشه، الا الهم که مردم و کتایبا و نماینده مردم مجاهدین، نماینده مجاهدین مردم و عالما مردم محل ملکا کلک کرده، پلیس ما همکار هستن. شاید شما پیشتر خبر شده باشه که تقریبا در حدود 2000-3000 نفر چند وقفه جمع شدن، خودشان از پلیس پیشتوانه کردن، به هیچ نیروی نیست که در مقابل پلیس ما استاد شوه و دورمندی کنه و ما او تو قضایی باشه که ما او را حاضر کده نتانیم. او تو مردمه که از سایم فرار باشه، ممکن داره که از محیط منطقه دورتر باشه و فرار باشه، او را گفتن میدن در محیط منطقه باشه، میره روان کو در دفتر ما بیاد و هر رقم باشه اسناد چلیده ما حاضرش میکنیم.
یعنی چه وقت میتونه خدمت شما بیان؟
هر لحظه، هر روز جمعه که رخصتی هست دیگه، هر لحظه که بیا ما خودم دوامدار در نظام می باشم، در دفتر دیوان خود می باشم و به خیلی حاضر هستم در خدمت.
شما تعهد میکنین که همراه از عبدالقاهر نام کمک خواهد کردین؟
صد در صد تو خیلی همیشه که ما در ارتباط هستی با تو میتونی که همین قضیه را پیگیری کنی، معلومات بگیری که ما همین را آورده میتونیم یعنی چون که اسنادش پاک باشه، زمین دولتی نباشه، در سایه بگرام ما در زمین های دولتی جنجال است، یکی بالای دیگه اسنادهای جل جور کرده سودا کرده بگو رو ما گفته نمیتونیم پوره ما میتونیم بر مقام های بالا ایچه که زمین ازی را زورمندی کرده باشه و اسناد به دست داشته باشه، اسنادش پاک باشه و جلب سارنوالی یا از محکمه یا از حقوق داشته باشه، ما به صد در صد حاضرش میکنیم.
این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که در مورد مشکل عبدالقاهر باشنده ولایت کاپیسا برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر در کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا محلتان با کسی مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را برای حل آن همکاری نماییم. شما فقط می توانید بر روزهای شنبه و یک شنبه با این شماره در تماس شوید. 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های برنامه حقیقت چیست از رادیو آزادی، خواستیم در این برنامه مصاحبه داشته باشیم با آقای انوارالحق احدی، رئیس افتخاری حزب افغان ملت. آقای احدی تشکر که بر ما وقت دارین که با شما مصاحبه داشته باشیم.
تشکر از شما.
جناب احدی صاحب، در این اواخر دیده میشه که شما در مخالفت نظام کنونی استاد هستین، حتی در بعضی مظاهره ها هم دیده میشین که سخنرانی کردین با مخالفت حکومت وحدت ملی. چرا؟ چی مشکلاتی در نظام کنونی وجود داره که شما با مخالفت حکومت اصرار هستین؟
خب به ارتباط مظاهره که من در اشتراک کردم، مظاهره به ارتباط تذکیره بود که در اوجا ذکر کلمه افغان به حیث هویت ملی ما خواهانی بودیم و این موضوع قبلا هم به ریاست جمهوری تفهیم شده بود که این موضوع مهم است و اونا هم وعده داده بود که این موضوع حل میشه و کلمه افغان در تذکیره ذکر میشه، ولی متاسفانه که او کار نکردن. به او اساس یک مظاهره ترتیب شده بود و این مظاهره تنها در کابل نبود که ما در اشتراک کردم، بلکه در بسیاری ولایات افغانستان، تقریبا در حدود 15 تا 20 ولایت افغانستان مظاهرات بالمثل شد و چند قبل برای من گفته شد که ممکن ریاست جمهوری در این قسمت امو نظرات ما را تایید کنه و به ارتباط یک اقدام کنه، ولی تا بل از اونا چیزی نشونیم. این دلیلی بود که ما در اشتراک کردیم و یک مسئله عمومی ملی است. ما فکر میکنم اکثرت مردم افغانستان از او حمایت میکنه. ولی گذشته از موضوعات، ما در موضوعات دیگه هم از حکومت انتقاد کردیم و انتقاد ما این بود که حکومت یک حکومت ناکام است، ریکارد حکومت در صحه اقتصاد فوق العاده ضعیف است. ما برای 13 سال به صورت اوسط در حدود 9% رشد اقتصاد داشتیم، ولی مثال گذشته یک سالی که تیر شد رشد اقتصاد ما منفی است و افغانی هم ارزش خود تقریبا در حدود 22% داده از دست داده، بیکاری از 40% هم تیر شده. به صورت عموم اگر از مردم افغانستان پرسان کنین، از اقتصاد بسیار شکایت دارن، بیکاری فوق العاده زیاد شده، تعداد زیاد مردم هم افغانستان ترک میدن، بی امنیتی هم زیاد شده، اختطاف ها زیاد شده، تعداد زیاد تاجرا فامیلای خود از افغانستان کشیدن به خاطر که میترسن که اولادشون اختطاف نشون، بی امنیتی سیاسی که از طرف مخالفین مسلح صورت میگیره به سرحدی رسیده که سابق در سالهای قبل در تابستان در 2-3-4 ولایت یک چند حمله میشد ولی در کل کشور نبود، امسال در کل کشور است. حکومت در مبارزه با فساد هم ناکام مانده، خودشان هم مردمای خودشان ایره اعتراف میکنن، انتخاب مردم که بر اساس 60 سالاری باشه صورت نگرفته. به این اساس ما که به صورت عموم میبینیم ببینم این حکومت ریکاردش آنقدر ضعیف است که ما باید دیگه بعد از یک سال کار کرد به خود جرأت بدیم و بگوییم که این حکومت ناکام است و ما فکر نمی‌کنم که در آینده نزدیک کدام بهتری هم در این قسمت بیاید. اینی اساس اما اختلاف ما با امرای حکومت و ما توقعی را داریم یا امید ما است که یک تغییر اساسی در حکومت بیاید یا تغییر حکومت بیاید. و حالت به نظر من بالکل حالت اضطراری است.
جناب هدی، آیا شما کسی نبودین که تیم دکتر اشرف غنی را در مبارزات انتخاباتی حمایت کردین؟ وقتی حمایت کردین تیم به قدرت رسید، باز مخالفت چرا؟
خب بله، ما از تیم آقای غنی حمایت کردیم، ولی وعده هایی که اینا کرده بودن که چی ریفورمای را میارن اقتصاد مملکت،
شما شریک از این وعده ها نبودین؟
نه،
با مردم وعده ها ندادیم.
ما وعده های اینا را به مردم میگفتیم که اینا اینی وعده ها را برای مردم میدن، ولی ما یک سال انتظار کشیدیم. وقتی که در یک سال ما نتایج میبینیم که برخلاف وعده هاست، این معنی رو نمیده که یک بار از یک کس حمایت کردی دیگه تا ابد باید حامی.
اگر شما اعتماد نداشتین پس چرا حمایت میکردیم؟
خب ما دلیل نداشتیم که دو وقت اینمی اعتماد نداشته باشیم یا امی فکر کنیم که اینا این وعده هاشان
مهره های اساسی که بود وقت اونا فکر میکنین بیرون ماندن و دیگر کسا داخل پلان سازی و پروگرام سازی شدن چطور؟
خب ممکن تا اندازه اوان بوده باشه، ولی ای از نادرات نیست که کسی در انتخابات وعده های میده ولی بعد از او از وعده های خود به وعده های خود صادق نمیمانه، ولی مردم هم حق داره که موقف خود در مقابل امو شخص تغییر بده. ما هم
جدایی که شنیده بودیم، ولی عضو رهبری چی تو مثلا کسایی که
عضو رهبری هم حق داره، عضو رهبری هم حق داره بر اساس امو چیزی که گفته شده که من این کارها را میکنم. وقتی که اونا کارهای خود اجرا کردن نتانن دیگه در صورت ما حق داریم که موقف خود تغییر بدیم.
یعنی مشکل در رهبری تیم هم وجود داشت؟
تا کجا؟
در تیمی که دکتر اشرف غنی
خود تمام فیلن هست، فیلن هست، چون ما یک وقت با امرای اونا بودیم، نزدیک بودیم، ولی آلی نیستیم با امرایشان و دلیلی که با امرایشان نیستیم به خاطر که ریکاردی حکومت بسیار ضعیف.
شما گپ تغییر نظام ازارین، چگونه میشه نظام تغییر داد؟
منظورتان حکومت است، ما تغییر نظام نمیخوایم، ما تغییر حکومت میخوایم. نظام خیلی نیست، سیستم دموکراسی است. خب در هر جای وقتی که حکومت در کارهای خود بسیار ناکام میمانه، اگر حکومت به صورت اوسط کارهای خود به پیش بره، در اونجا حق ما حق نداریم که پیش از وقت تغییر حکومت بخوایم. ولی وقتی که کارکرد حکومت از اوسط کرده بسیار پایین‌تر باشه، در اون صورت باز مردم حق دارن که بگوین که این حکومت باید اما دوره‌ای که برش تعیین شده از او که پیشتر از او باید انتخابات شود و یک حکومت نو مشروع باید.
چگونه میتونیم شرایط انتخابات در مساعد بسازیم در حالی که دیدین که انتخابات برای ولسی جرگه به تعویق افتاد به خاطر که شرایط آماده نبود و مسائل مالی و موضوعاتش هیچ چیز آماده نبود به خاطر از این به تعویق افتاد، ولی چگونه میتونیم ولی انتخابات
شد؟ انتخابات ولسی جرگه به خاطر به تعویق نفتید که شرایط مالی مساعد نبود، کمک‌ها دونرا کمک کرده میتونستن، حکومت نتانست اون موری فرمایی را که اینا وعده کرده بودن که در ظرف چند ماه در قسمت ریفورم انتخاباتی بیارن اون را عملی کرده نتانست و به او اساس اینا نتانستن که انتخابات بینه. و این یک دال دیگری است که بر ناکامی حکومت است که این حکومت یک حکومت ناکام است.
یعنی در شرایط کنونی آیا شما اعتماد میکنین بر کمیسیونای انتخاباتی که فعلا موجود است که میگین که اصلاحات هم وجود نامده که گپ از انتخابات تازه زده میشه که انتخابات دوباره اگر شما بر ریاست جمهوری؟
ما به این عقیده هستیم که ما باید را قبول کنیم حکومت ناکام است و ضرورت به یک انتخابات جدید است. ما فکر میکنیم که در کمیسیون انتخابات باید تغییر اساسی بیاید و شفافیت موضوع باید حل شود و این را برایتان اطمینان میدیم که اگر یک کسی که واقعا صادق باشه و شفافیت انتخابات در ظرف دو سه ماه میتونه این کمیسیون را جور کنه.
جناب حدیث، شما در این مبارزه که علیه مخالفت حکومت وحدت ملی انجام میدین تنها هستید؟ همکارای هم دارید؟ آیا حزب شما در مبارزه با شما شریک است، کیها هستند که شما را حمایت میکنند در مبارزه؟
خب طبعا حزب ما بسیار دوستای هستند که از موقف ما حمایت میکنند و ممکن کل حزبام کنند، ولی تابال به صورت رسمی کدام موقف رسمی حزب در باره نگرفته و مخفی که میکنم اکثریت عظیم مردم افغانستان همی چیزی که میگم به این هم نواز. اما ای که همان ناراض هستند، آیا به یک سازمان واحدی که یک رهبری مشخص داشته باشه، یک ساختار مشخص داشته باشه ما متری حالات داریم؟ نه، تا ولی به او سرحد نرسیدیم، ولی حلقات مختلفی هستن که راجع به عین موضوع فکر میکنن، ما هم به ارتباط فکر میکنیم و امید ما ایست که ما یک اپوزیسیون منظم و کلان ملی را برای تغییرات اساسی در حکومت به میان آورده
بتونیم. بله جناب حدیث، وقتی که شما برای تیم دکتر اشرف غنی کار میکردین، بالاخره از تیم جدا شدین به خاطر که مشکلاتی وجود داشت، هکر آل شما در رأس از یک پوزیسیونی که میسازین باشین، مردم چیگونه اعتماد خواهد کرد با وعده های شما که قبلا هم وعده داده بودین برشان در به کامیابی تیم دکتر اشرف غنی، آل هم برشان وعده بودین؟ آیا چی تضمینی وجود داره که در آینده مسائلی که تکرار شد تکرار نخواهد شد؟
من فکر میکنم که مردم باید دائم همطور بیدار باشن. هر کسی که از وعده خود تخلف کرد باید به مقابل او را پس متوجه وعده های خود بسازه و اگر اونا عمل نمی کنن باید بر ضد اونا حرکت قانونی کنن. ای قانون ای برای ما قانونی حق برای ما میده که ما مخالفت خود به مقابل حکومت و مقابل کارکرد حکومت ابراز بداریم. اگر ما باشم کدام کس دیگه باشه و وعده های خود به جا کده ندانیم، مردم حق دارن که امو اعتمادی که سر حکومت کرده او را پس بگیره و ما فکر میکنیم بسیار مهم است و خاطر که در غیر از او مطابقات انتخاباتی یعنی مسابقه بین دو دروغگو میشه. یکی میگه که ما برتان 1 میلیون کار خلق میکنم، دیگه میگه ما 3 میلیون خلق میکنم. یکی میگه که ما دسترخان تان 10 چند میسازم، یکی دیگه میگه ما 100 چند میسازم. هی یک چیزی است که باید مردم اونا را یعنی به اندازه کافی وقت برشان بده که راستی وعده خدا به جای کلمه تان نمیتونه. ما فکر میکنیم که 1 سال اندازه وقت کافی است. این حکومت ناکام مانده، وعده هاش دروغین بود و به اساس ما این حرکت شروع میکنیم که مردم باید آگاه و مردم نمانن که کسی که به دروغ با وعده های دروغ برای 5 سال یا برای 4 سال دیگه کار کنه.
اگر چیزی که شما میگین او گونه نشه و حکومت وحدت ملی به کار خود ادامه بده، در اون صورت عکس‌العمل شما چی خواهد بود؟
خب ما خطبا بسیار ناراض می باشم و ما هیچ وقت یک حرکت غیر قانونی نمی کنم. حرکت های قانونی اشکال مختلف دارن، یکی انتقاد است، یکی مظاهره است و احتجاج است و به همین سطح ممکن دوام کنه، ولی امید ما ایست که هر کس مسئولیت خود در کنه و مطابق و مسئولیت وقتی که کسی از عهده یک کار برآمده نمیتونه باید معذرت خود بخواه و نگذارن که وقتی ملت ضایع بسه.
فکر میکنین معذرت درد را دوا خواهد؟
چرا نه؟ یعنی یک رهبری مؤثر، حتی یک ماه رهبری مؤثر ما فکر میکنم یک تاثیری کرده میده.
تشکر آقای غریب.
تشکر لطف شما.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود، مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.